شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم. صبح شما بخیر و نیکی باشه. همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما. سلام سیاوش جان، خدمت شنوندگان برنامه رادیوم پر انرژی برنامه رو آغاز میکنیم. امیدوارم تا انتهای هفته بتونیم با همین انرژی ادامه بدیم.
رادیوم برنامه علمیه که هر روز صبح شنبه تا چهارشنبه هولوحش ساعت 9:02 تا 9:45 تقدیم حضور شما میشه. هر روز درباره شگفتی‌های دنیای علم میگیم. امروز در پرونده ویژه میخوایم بریم سراغ دکتر گیاهان. راجع به سلامت گیاهان میخوایم صحبت بکنیم. بهتون اطمینان میدم که ماجرای هیجان انگیزی در پرونده ویژه امروز رخ خواهد داد و حرفای شنیدنی خواهیم داشت. و البته بگیم که اغلب کسایی که مریض میشن میرن دکتر. حالا من یکی از بستگانم هستش که همش میگه مریضم ولی به دکتر مراجعه نمیکنه. اینم خودش یه جور بیماریه دیگه.
خودش بیماریه. خیلی هستن همیشه میگن مثلا حالم خوب نیست و یه ناراحتی مشخصی هم دارن. بعد میگم 6 ماه دارن، همین میگه من آقا بلم شو خب برو دکتر.
نه اصلا میگه من رگ قلبم بسته است. بعد میگم خب چرا نمیای بریم دکتر؟ میگه که حالا میریم.
بعد از کجا میدونه که رگ قلبش بسته؟
حالا چون قلبش حتما درد میکنه، احساس میکنه قفسه سینه‌اش درد میکنه، شاید هم خودشو فکر کنه متخصص قلب،
خودش فکر میکنه نفسش مثلا تنگه.
به هر حال امیدوارم که خدا شفا بده همه مریض ها رو، از جمله در واقع
مریض منظور
این، در واقع نه واقعا این عزیز بنده که بهش هرچی میگم بریم دکتر نمیاد بریم دکتر، با اینکه مطمئنم یه مسئله وجود داره این وسط. اینم از اون امراض عجیب و غریبه که
یه ضربه تو گیجگاهش بزنی آروم
جان،
بعد خودت برش تو ببرش به گوش که اومد میبینه تو مطب نشسته.
تو فیلمای جیمز بوند تازگی زیاد میبینی ها، هی اصلا هی میخوای بزنی.
خب بهتر از اینی که خب نره دکتر، ببرینشون زوری، ببرینشون با دوستان زوری. با دوستان زوری ببرین،
بیا با هم دیگه بعد برنامه،
بعد برنامه با هم ببرینشون.
احسان یکی از شنوندگانمون رو توی تاکسی دیدم، در واقع راننده محترم تاکسی اینترنتی بودن، گفتن دیگه اون دوستتون سوال معمایی نداره بگه. گفتم نه قربا، اون کتاب معماهاشو گم کرده تو دریا.
خودکارش هم گم کرده، کتابش هم گم کرده، ترک تحصیل کرده اصلا.
آره دیگه سوال معمایی نمیخوای بگی؟
نه دیگه اصلا انگیزم و همه رو کور کردی دیگه.
باشه
والا
چه بهتر. ولی سوال هوش از این بعد من میخوام از فردا شروع بکنم براتون سوالای هوش بیارم تو برنامه رادیو.
تو ذهنم بود به جایی که سوال هوش حالا بگیم بریم سراغ سوالات مثلا نکته دار علمی. یه سوال بگیم که نکته داشته باشه بعد پاسخش
رو هفت بگیم.
هفت تا 49 تا.
آفرین، خیلی فکر کردی. معلومه که حسابی روش کار کردی تو جدول ضرب.
واقعا جدول ضرب خوب گفتم دیگه. دو ثانیه مکس کردم. 56 تا پلنگ و 6 تا
پلنگ و 6 تا. این به نوعی تو کد گذاری کردی.
آره،
ما فقط همین پلنگ و 6 تا رو داشتیم توی جدول ضرب. تو چیز دیگه هم داشتی؟
6 تا 36.
نه
هفلشتا میگفتیم.
هفلشتا.
آره،
پلنگوشیشتا.
آره، هفلشتا نمیگفتیم، هفلشتا.
خیلی اینم در واقع نکته آموزشی برنامه رادیوم امروز بودش که دوست و همکار ارجمند و دانشمندم احسان مهرجو به اطلاع شما رسوندم. میدونید که نمایشگاه بین‌المللی کتاب هم آغاز شده. زمان خیلی خوبیه که راجع به کتاب هم صحبت بکنیم. احسان، آخرین کتابی که خوندی؟
آخرین کتابی که خوندم رنگش زرد بود. وای وای وای، اسمش
رنگش زرد بود. بهترین
نبرد حساس فکر کنم مرتبط با اسمش، الان دقیق خاطرم نیست. حالا سوالی که الان تو ذهنم بود، میدونی چی؟ من از شما سوال میکنم، تو ایام نمایشگاه کتاب بیشترین سود رو کی میبره؟ یا کیا میبرم؟ به حال تو نمایشگاه کتاب فروخته میشه دیگه، برخلاف همه جای دنیا که کتاب نمایش
فروشندگان خوراکی،
آفرین، همبرگر فروشی ها،
نه سوسیس بندری و فلافل و اصلا نمیدونم نمایشگاه کتاب یا نمایشگاه غذاه. به هر حال
حالا فردا اصلا به کتاب میپردازیم، به طور تخصصی‌تر.
کتابتو نمیگی اسمش کتاب چی بوده؟ عکسش
مرتبط با علوم شناختی خطای ذهنی بود. جلد زرد. که میگفتش که در واقع حواسمون به خطای شناختی باشه.
حالا بذار همینجا یه خورده از عادت معمول برنامه دوری بکنیم که مهمان برنامه رو میذاریم در پرونده ویژه گفتگومون رو شروع می‌کنیم. سلام به شما آقای میرزایی، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو امروز شنبه.
متشکرم. سلام آقای سفاریم‌پور عزیز، آقای مرجع گرامی،
شما در خدمت هستم. شما چه کتابی، آخرین کتابی که خوندین چی بود آقای میرزایی؟
من یه کتابی دارم میخونم به اسم فلسفه ذهن.
فلسفه ذهن و مطمئنا کتاب جذابیه. منم یه کتاب میخونم به نام مرگ با تشریفات پزشکی. فوق العاده کتاب هیجان انگیزی، داستان سالمندی رو داره، میگه داستان پزشکی رو میگه که مواجهه انسان با پدیده مرگ و آماده شدن انسان برای پدیده مرگ در دوران سالمندی و تمام شدن زندگی رو میاد روایت میکنه و زوایای پنهانش رو برای ما مطرح میکنه. پیشنهاد میکنم برای مخصوصا پزشکا، که فوق العاده کتاب خواندنی هستش، برای همه افرادی که علاقمندن راجع به زندگی در دوران سالمندی، تفاوتش در کشورها و فرهنگ‌های مختلف بیشتر بدونن، این مرگ با تشریفات پزشکی رو پیشنهاد می‌کنم که بخوانند و میتونه جذاب باشه. به هر حال پیری، داستان پیر شدن، سالمند شدن، داستان ناگزیری برای هر کدوم از ماست. در هفته کتاب سعی می‌کنیم، ما در هفته نمایشگاه بین‌المللی کتاب سعی می‌کنیم بیشتر راجع به کتاب و کتابخوانی صحبت بکنیم، و نه اینکه بخوایم بیان بگیم کتاب خوندن خیلی خوبه، میایم پیشنهاد میدیم که چه کتاب‌های جالب خواندنیه و درباره اونها صحبت میکنیم.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
متشکرم که رادیوم رو گوش میکنید از رادیو جوان. المینیوم رو بریم بشنویم، یعنی همون بخش مروری بر خبرهای دنیای علم و فناوری که اسم جدیدی شده المینیوم. بریم حالا المینیوم رو بشنویم با میثم موسوی عزیز.
منیزیوم، پوتاسیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
به المینیوم خوش آمدید. تو این برنامه ما فقط در مورد دنیای علم و دانش و همینطور دستاوردهای علمی صحبت میکنیم. محققان دانشگاه صنعتی شریف موفق به طراحی و ساخت سیستم نوین آبشیرین کن خورشیدی مجهز به پمپ حرارتی شدند. روش‌های معمول نمک‌زدایی مستلزم مقادیر زیادی انرژی به فرم الکتریکی یا حرارتی هستند و اغلب واحدهای نمک‌زدایی که از این روش‌ها استفاده می‌کنند به سوخت‌های فسیلی احتیاج دارند. نمک زدایی به روش رطوبت زنی رطوبت گیری یکی از کاربردی ترین فرایندهای نمک زدایی در مقیاس کوچکتره. این روش دارای مزایای برجسته‌ای مثل دمای کارکرد پایین، توانایی استفاده از انرژی خورشید، ساختار ساده و عدم نیاز به نیروی متخصصه. متخصصان یک شرکت دانش بنیان با ساخت پانسمان‌های کلاژن ساز با استفاده از ذرات طلا موفق به افزایش روند ترمیم و بهبود پوست‌های آسیب دیده شدند. این پانسمان به واسطه ذرات طلا اثرات آنتی اکسیدانی فوق‌العاده‌ای از خودش نشون داده که موجب کاهش سریع التهاب و زخم میشه. علاوه بر این به کاهش درد بیمار ناشی از تعداد دفعات تعویض پانسمان کمک میکنه و روند بهبود زخم رو تسریع میکنه. تحقیقات محققان به صنعت شستشوی خود رو هم رسید. یکی از شرکت‌های پیشرو در حوزه نانو حباب از محصولی رونمایی کرد که در آن از نانو حباب برای بهبود کارایی کارواش‌ها استفاده میشه. در این فناوری به دلیل استفاده از نانو حباب نیاز به مواد شیمیایی کاهش یافته و شانس استفاده مجدد از آب افزایش پیدا میکنه. همچنین کنترل بو و بهبود فرایند خشک کردن از دیگر مزایای استفاده از فناوری نانو حباب در سامانه کارواش هاست. و در انتها باید بگم که ابداع روشی جهت دستیابی به دانش فنی بازیافت فلزات طلا، پالادیوم و نقره از ضایعات الکترونیک توسط محققان کشورمون انجام شد. زباله‌های الکترونیکی حاوی فلزات ارزشمندی مثل طلا و نقره بوده و بازیافت اونا میتونه دوباره این مواد رو به چرخه تولید برگردونه و این فلزات گرانبها با روشی ساده، مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست بازیافت میشن. ممنونم که در المینیوم امروز همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه آقای مهدی میرزایی عزیز که من از دیدنشون همیشه لذت میبرم، از گفتگو باهاشون فوق‌العاده سرشار از دانش و لذت میشم، حضور دارن. پزشک گیاهان یا متخصص گیاه پزشکی، شما دکتر گیاهان هستین دیگه؟ نه،
اولا ممنون از لطفتون، شما دوست دارید، همچنین من یاد میگیرم از شما. متشکرم. بله، گیاه پزشکا پزشک گیاهان هستن در درمان و تشخیص بیماری گیاهی.
بعد توی قوم و خویش اطرافیان دوستانی که میشناسن شما رو، هی مثلا عکس گیاهانشون رو میفرستن، مثلا میگن که آقای میرزایی این زرد شده نوک برگش، این از بیخ در واقع ساقه داره زرد میشه، نمیدونم اینجا اشکال داره، و شما هی راهنمایی میدین بهشون.
طبیعیه که اینطور باشه، من تا تشخیص بیماری گیاهی از روی عکس خیلی کار درستی نیست و کار راحتی نیست، به خاطر اینکه همه جنبه‌ها باید بررسی بشه.
آزمایش خون براشون بنویسین
اون خاک گلدون خیلی مهمه، نحوه نگهداریش مهمه، و اینکه چون علائم بیماری گیاهی خیلی مشترک زیاد داریم در شرایط مختلف، واقعا از روی عکس تشخیص دادنش خیلی سخته و همکاری ما معمولا این کارو نمی‌کنن که از روی عکس تشخیص بدن، مگر اینکه خیلی بیماری تیپیکی باشه که اون فرد یا پزشک قبلا خیلی باش برخورد کرده باشه. در شرایط عادی ویزیت حضوری لازمه برای تشخیص. لازم.
بله، گفتید خاک گلدون. من یه بابای یکی از دوستام همیشه بچه که بودیم بهش میگفت خاک گلدون بر سرت. من میگم همیشه میگفتم که حالا چرا خاک گلدون؟ حالا خاک گلدون چرا انقدر مهمه؟ همین اول برنامه به ما بگید که یه توصیه پندآموز از شما داشته باشم.
خواهش میکنم. واقعا جالبه، چون کرم خاکی رو ما مثلا میشناسیم که توی مزرعه ها مفیدن برای خاک، حالا برای حاصل خیزی، برای خاک گلدون مضرن و یه ویژگی عجیبی وجود داره که فکر میکنن که خب خاک گلدون هم باید حاصلخیز باشه و کرم خاکی حتما مناسبه، ولی کرم خاکی در اونجا مناسب نیست. و خب به خاطر اینکه گیاهان آپارتمانی شرایط نگهداری خاصی دارن تا تو گیاهانی که توی مزرعه هستن، به همین دلیل اون بستر رشدشون که میشه اون خاک هم تفاوت داره و مهمه که ما بدونیم که چه ترکیبی داره و ظرفیت نگهداری آبش، یعنی میدونم پهاشش، اینا خیلی مهمه که با خاک مزرعه متفاوته به خاطر نیاز اون گیاهی که در اونجا زندگی میکنه تو گلدونه.
من چند وقت پیش، یعنی مثلا یکی دو سال پیش، دیدم یه کرم خاکی داره توی خونه مادرم، اینا روی مثلا سنگ را میره، اینا خیلی خسته، و بهش گفتم آخه عزیزم تو اینجا چیکار میکنی؟ تو باید تو خاک باشی. برداشتم گذاشتمش تو گلدون. به نظرتون پس خطا کردم با این حساب؟ نه، چون فکر کردم گلدون بد نیست که،
آره فعالیتش مناسبه، در واقع اختلال ایجاد میکنه در ظرفیت نگهداری آب و اون کیفیت فیزیکی خاک گلدون.
شما میگید که همیشه سوراخ میکنن کرمای خاکی، منافذی برای عبور هوا و جریان هوا و جریان آب و اینا ایجاد میکنن؟
بله تو مزرعه، بله، ولی چون اینجا محیط بسته است، گلدون در واقع یک اکوسیستم خاص خودش رو داره، اونجا کرم خاکی این اتفاقا ضربه میزنه به
چیکارش کنم این کرم گلدون عزیز، اگر که دوباره دیدمش
بریمش توی باغچه احتمالاً رها کنم،
باغچه رهاش کنم، میتونه غذا پیدا کنه، گم نمیشه، یعنی مثلا میتونه برای خودش
نه اونجا مستقر میشه، راهشو پیدا میکنه.
من امیدوارم به هر حال
دو تا مورچه هم براش بگیر.
چی؟
دو تا مورچه هم براش بگیر بده سر راهش.
مورچه برای چی؟
کرم نمیخوره، مورچه نمیخوره.
آقای میرسایی میشه سوال همکار ارجمندم جواب بدین؟
چه
میخورن کرما؟
عادت میکنه موجود اگه گرسنه باشه سنگم از جلوش میخوره.
متشکرم، تا لحظه دیگه همچنان این پرونده ویژه رو ادامه میدیم. میخوایم بریم سراغ انگلیسیا، در واقع اهالی بریتانیا که عادت عجیبی دارن، باید حتما چای عصرشون رو بنوشن، اگر نه اون عصر شب نمیشه.
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
راجع به انگلیسی ها صحبت کردیم که چای عصر انگلیسی ها خیلی ظاهرن چای معروفی هستش که میگن باید حتما عصر چای بخورین. چی شد که اصلا انگلیسی ها چای خور شدن؟ به خاطر همون مستعمره هاشون مثل هندوستان بود که چای خور شدن؟
بله، یکی از اثرات بیماری های گیاهی، اثرات اجتماعی فرهنگی است که در جوامع مختلف داشته، از جمله روی زندگی فرهنگی مردم انگلستان داشته. انگلیسی هم در گذشته قهوه می‌خوردن مثل بقیه کشورهای اروپایی و غربی، منتها قهوه‌شون رو از کشور سریلانکا تامین می‌کردند. در اواخر قرن 19 یک بیماری به نام زنگ قهوه توی سریلانکا توی مزارع پرورش قهوه شایع شد و تا سال 1890 کاملا صنعت قهوه، پرورش قهوه رو در واقع در سریلانکا از بین برد. ازشان که همین الان هم یک بخشای کوچکی از سریلانکا قهوه میکارن، ولی خب انقدر فسارت شدید بود،
چایه
الان چای شده. بله، از همون سال 1890 که در واقع صنعت قهوه توی سریلانکا به خاطر بیماری زنگ قهوه که عاملش یک قارچ هست در واقع نابود شد میتونیم بگیم. کشاورزانی که اونجا قهوه میکاشتن رفتن دنبال یک گیاه دیگه‌ای که بتونن جایگزین قهوه بکنن و این میزبان در واقع این قارچ نباشه. رسیدن به گیاه چای و تمام مزارع قهوه تبدیل شد به مزارع کشت چای. و خب انگلیسی‌ها که تا اون موقع از اونجا قهوه وارد می‌کردن، حالا چای رو امتحان کردن.
چرا انقدر شیک شدش؟ یعنی تبدیل شد به یه کالای لوکس انگار.
خیلی نوشیدنی گران قیمتی بود. همون اولام که وارد انگلستان شد، همه بخش جامعه نمیتونستن استفاده بکنن. مخصوص اشراف بود و طبقه خاصی در جامعه که چای می‌نوشیدن و بعد کم کم گسترش پیدا کرد. الان شاید اون سنتی که دارن و نوشیدن چای به دلیل یه جورایی نشونه های همون دورانیه که خاص بوده،
یه آدابی داره انگار، یعنی خیلی زمان مهمیه خاصی بود.
بله دقیقاً، و چون اون طبقه اشراف فکر می‌کنم همون موقع هم با همون آداب خاص رو رعایت می‌کردن موقع نوشیدن چای، کماکان یه سنت در کل جامعهشون شد.
البته ما تو رادیو هم همین سنت رو داریم، ما تهیه کننده ارجمند می‌خوام زمانی بعد از برنامه بهمون چای میدن، چای می‌نوشیم با کیک و اینها. خیلی بهتون خبر بدم که بعد برنامه میتونیم برای چای و کیک منتظر بشیم. میدونید که خیلی کار اشرافی هستش در زمان گذشته در بریتانیا، خیلی به معنی یک گفتید، ولی زنگ قهوه، زنگ به معنی اینه که زنگی زده میشه یا زنگ زدگیه، مثلا اکسید شدنه؟
دقیقاً، علائم بیماری مثل زنگ آهنه، یعنی شما یه پودر نارنجی رنگی روی برگ‌ها می‌بینید. البته در مورد غلات بیشتر این هست، چون تو غلات هم بیماری زنگ رو داریم، یا زنگ گندم که قدیمی‌ترین بیماری است که نام برده شده در متون و کتاب‌ها. حالا این زنگ قهوه به صورت لکه‌های قهوه‌ای تا نارنجی رنگی روی برگ‌های قهوه دیده میشه. ظاهر شبیه از نظر رنگ بیشتر شبیه آهن زنگ زده است. به همین دلیل همون کلمه راست رو به کار می‌برن که به معنی زنگ است. در مورد هم آهن هم در مورد بیماری گیاهی.
اما داستان بیماری های گیاهان خیلی داستان کوچیک و نادیده گرفتنی نیستش، چون بخش جدی از زیست انسان و توسعه و تکثیر انسان رو کره زمین با دوران کشاورزی و دسترسی بیشتر به غذا اتفاق افتاده. بگم که اصلا داستانی که امروز داریم در رادیوم راجبش صحبت میکنیم به مناسبت روز جهانی سلامت گیاهان هست که جمعه بوده. حالا امروز شنبه، اولین فرصتیه که داریم با آقای مهدی میرزایی درباره گیاهان و بیماری های گیاهان صحبت میکنیم. و بگم که در واقع این بیماری گیاهان گاهی اوقات قحطی هایی رو ایجاد کرده، مثل زمانی که در واقع کشور ایرلند دچار قحطی سیب زمینی شد که ناشی از یک بیماری بود و گرفتاری بزرگی رو برای بخش از مردم ایرلند ایجاد کرد و خیلی ها کشته شدن.
بله، در قرن 19 هم ایرلند مردم کشاورزش در واقع زمیندار نبودند، در روی زمینای انگلیسی ها کار میکردند و غذای اصلیشون سیب زمینی بود. اون موقعی بود که برای خود انگلیسی ها بیشترشون جالبه که غلات میکاشتن، منتها برای خودشون از اونجایی که از وقتی که سیب زمینی از کشورهای آمریکای جنوبی معرفی شد به اروپا، در انگلیس وارد، در واقع در انگلستان و ایرلند وارد میشه، چون افراد بیشتری رو میتونه سیر بکنه سیب زمینی به نسبت سطح کشتش، و اون فرق باعث شده بود که مردم به جای غلات برای خوراک خودشون مردم ایرلند رو بیارن به خوردن سیب زمینی، کاملا زندگیشون وابسته به سیب زمینی بود. بعد در سال 1845 دیدن که اندامای هوایی بوتایی که کاشتن در مزرعه سیب زمینی برگاشون حالت سوختگی پیدا کرده و خراب شده و از بین رفته، و قدای سیب زمینی که اون زیر زمین در می آوردن هم ظاهرشون سالم بود، جالبه، و فکر میکردن که حالا خب امسال محصول از دست دادن، این سیب زمینی رو نگه دارن برای کشت سال بعد، و اومدن اونا رو به عنوان بذر استفاده کردن دوباره برای سال بعد. سیب زمینی رو که کاشتن سال بعد کلا نابود شد، یعنی دیگه قده هم در کار نبود، به خاطر این بود که اون آلودگی توی قده ها بوده و ظاهر قده رو نشون نمیداده و متوجه نبودن که این قده هم آلوده به همون بیماریه.
پس کشوری که تمام تامین برنامه غذاییش وابسته به سیب زمینیه، یه دفعه
کلا یعنی باعث شد یه قحطی بزرگ اتفاق افتاد که تا در واقع 1852 که این ادامه داشت 1,000,000 نفر از بین رفتن متاسفانه در اثر همین قحطی و گرسنگی، 1,000,000 نفر هم مهاجرت کردن به کشورهای دیگه از جمله آمریکا و کانادا یا استرالیا، که اینا هر کدوم تو کشورهایی که رفتن باعث تغییرات و تاثیرات سیاسی اجتماعی فرنگی تو کشورها شدن. یعنی یه بیماری گیاهی تونست سرنوشت کشورهای
دیگر هم حتی تغییر بده.
یکی از رئیس جمهورهای آمریکا یا خیلی از شاعرهای مثل آقای شاف که در اصلیت در واقع
برنارد شاو رو می‌فرمایید،
بله بله عرض می‌کنم، ایشون خودشون تو ایرلند به دنیا اومدن و در کودکی رفته بودن با خانواده‌شون، به خاطر قحطی رفتن به کشور دیگه مهاجرت کردن.
و در واقع اینجا شما دارید اشاره میکنید به اینکه چقدر میتونه یه آفت یا چقدر یه بیماری گیاهی میتونه گرفتاری برای یک ساختار اجتماعی و برای کل کره زمین ایجاد بکنه. در یک کشور رخ داده ولی تأثیرش در کشورهای دیگه داره میبینه.
یه اپیدمی کلی به وجود میاره که اثرات خیلی کلی میتونه بذاره روی همه کشورها.
یه سوال کنکوری بپرسم، گفتید سیب زمینی رو به عنوان بذر استفاده کردن سال بعد، یعنی سیب زمینی که سال درآمده رو نگه داشتن سال بعد به عنوان بعض، یعنی
چون مقدارش دیدن از دست رفته نگران شدن که اینو مصرف کنن واقعا سال بعد سیب زمین نداشته باشن مشکل پیدا میکنن، استفاده کردن به عنوان بذر.
من دیدم توی کشاورز تو فیلمای مستند که تو کشاورزا مثلا سیب زمینی رو چهار قاچ میکنن و میذارن زیر خاک و دوباره تعداد دیگه سیب زمینی از اون به وجود میاد. خیلی سیب زمینی موجود عجیبیه، یعنی مثلا همیشه میگن سیب زمینی، مثلا طرف این سیب زمینی میمونه، ولی سیب زمینی هم موجود بسیار عجیب غریبیه.
خود قده سیب زمینی ریشه نیست، در واقع ساقه زیر زمین است، یعنی به عنوان اندام گیاهی در گیاهشناسی ساقه حساب میشه. یه جوانایی روش هست که بهش میگن چشم سیب زمینی، اونا جایی است که در واقع ساقه میتونه خارج بشه. یعنی اگر شما اون چهار قسمتی که فرمودین رو جوری باید قسمت بکنن که روی هر قسمتش حداقل یه دونه از اون جوانه‌ها یا چشمای سیب زمینی باشه.
اون تیکه‌های سفید رنگی که ازش بیرون زده اون جوانشه،
دانه‌های برجسته هستن یه خورده. بله، اونجا محلیه که میتونه جوانه بزنه در
حتی اگه نصف شده باشه سیب زمینی، از همونجا از همون میتونه جوانه بزنه.
هر قسمتی که از سیب زمینی که اون جوانه رو داشته باشه جوانه میزنه، یه بوته جدید رو در واقع شکل میده.
چقدر شگفت انگیزه این ساختار در واقع مخلوقاتی که در طبیعت وجود داره، در کره زمین و هستی وجود داره. اما داستان 1845 و قحطی سیب زمینی در ایرلند رو بذاریم به کنار، بریم به در واقع شوروی سابق، زمان جنگ روسیه و عثمانی، که اون هم در واقع ظاهرا تحت تاثیر یک بیماری گیاهی سرنوشتش عوض میشه.
بله، اتفاق خیلی جالب افتاد در اوایل قرن 18، در زمانی که روسیه تزاری ارتشش مشغول جنگ با عثمانی ها بودند، تا آستانه نابودی عثمانی ها رفته بودند، یعنی چیزی نمونده بود که کلن
کار تموم شه،
کار تموم بشه. ولی اتفاقی افتاد که کلن در همون روزه آخر سرنوشت جنگ رو عوض کرد، و اون این بود که سربازان روسی از یک آردی تغذیه کردن، در واقع غذا درست کردن که آلوده به یک قارچ بود، و این قارچ میتونه در واقع یک توکسینی رو در گندمی که ازش آرد تولید کردن به وجود بیاره، و این بهش میگن بیماری ارگوت یا ناخونک هم بهش میگن در زبان فارسی، که مسمومیت ایجاد میکنه. یعنی عامل مسمومیت
در گندم ایجاد میکنه.
بله، بیمار گندم بیمار میکنه، و در اثر بیمار شدن یعنی اون عامل بیماری گندم این سم رو هم تولید میکنه در گندم.
داخل گندم.
بله،
در دانه گندم. آرد میکنید شما؟
بله، در آرد وقت وجود داره اون در واقع سم قارچ، و این باعث شد که در اثر خوردن این آرد ارتششون جمعیت زیادی رو از دست داد و باعث شد که شکست بخورن در اون جنگ در روزهای آخری که چیزی به پیروزیشون نمونده بود و باعث شد که تا 200 سال بعد عثمانی در قدرت بمانند و کلا سرنوشت عثمانی رو تغییر داد.
عجب. پس ما تا قرن 18 هم عقب رفتیم و اجازه بدید که یکی از داستانهای خیلی مهم در تاریخ رو بهش بپردازیم که قحطی گندم در مصر بوده، داستان حضرت یوسف و اون مدیریتی که اون زمان انجام میشه و ظاهرا در واقع اونجا هم اون قحطی که رخ میده یک سمت جدیش برمیگرده به یک بیماری گیاهی که منجر به این قحطی میشه. داستان از چه قرار بوده؟ ما از سال 1890 و زنگ قهوه و اون بیماری در سریلانکا و ماجرای تغییر ذائقه چای انگلیسی ها شروع کردیم، رسیدیم به سال 1845 و ماجرای سیب زمینی و قحطی سیب زمینی در ایرلند و رسیدیم بعد به ماجرای شکست روسیه از عثمانی در قرن 18. حالا داریم میریم عقب‌تر در زمان و فکر کنم آخرین نقطه‌ای که می‌خوایم بهش بپردازیم همینه.
بله، در مصر باستان بیماری که باعث شد که عامل قحطی زمان حضرت یوسف بشه بیماری گندم بود که اونم بهش میگن زنگ گندم، که خیلی شبیه علائمش به زنگی که در آهن ما میبینیم، پودر قهوه‌ای رنگ. ما سه نوع زنگ داریم در گندم که یکیش که زنگ قهوه‌ای هست، این علائم خیلی تیپیک تره. در واقع همین زنگ گندم بود که عامل بیماری گندم بود در زمان حضرت یوسف. و جالبه که بهتون میگم رومیان انقدر آسیب میدیدن و اذیت میشدن از این بیماری که یک الهه یا رب النوع رو برایش درست کرده بودن به نام روبیگو و یه روز عید هم درست کرده بودن که در اون روز عبادت میکردن و از روبیگو میخواستن که اونا رو در امان بداره از
قربانی
این بیماری. مثلا گاوای قرمز یا سگ رو قربانی میکردن به خاطر اینکه اون زمان هنوز عامل بیماری کشف نشده بود و نمیدونستن که بیماری ها عامل میکروبی دارن یا قارچ ها میتونن عامل بیماری باشن، اونا رو نسبت میدادن به خشم خدایان. و آره که اونا داره کشاورزا رو به خاطر گناهاشون مجازات میکنه. و این زنگ یکی از انواع زنگ ها الان لکهایی که روی برگ ایجاد میکنه به رنگ قرمز تا قهوه‌ای مثل لکهای خون میمونه. و اون کشاورزایی که دچار این بیماری میشد مزرعشون بقیه میگفتن حتما یه گناهی کردی و حالا خدا باران خون برات فرستاده که میخواد تنبیهت بکنه. تا موقعی که رابرت هوک انگلیسی اومد که تو کار اپتیک انجام میداد و عدسیایی که خودش ساخته بود یک میکروسکوپ دستساز درست کرد و تونست اولین سلول ها رو ببینه. در واقع بافت چوب پنبه گیاهان رو زیر میکروسکوپ دستساز خودش دید و اون افرای خالی رو سلول نامگذاری کرد که به معنی اتاقکه. و بعدم در همون چند سال بعدش آنتونی لیون هوک بود که دانشمند هلندی بود که اومد میکروسکوپ رو توسعه داد، بهبود داد و تونست عوامل میکروبی رو زیر میکروسکوپ ببینه و اونجا بود که قارچ های عامل بیماری شناخته شدن و متوجه شدن که نه، داستان چیز دیگری است و این عوامل موجود زنده هستن که بیماری ایجاد میکنن. تا قبل از اونم اگر که اندامای قارچ رو مثل پودر یا ریسای سفید رنگی روی برگا میدیدن فکر میکردن این نتیجه یه بیماری هست نه عامل بیماری،
در صورتی که عامل هست،
در صورتی که نه عامل اون بیماری بودن. عجب. بله، چون شناخته شده نبودن.
داستان در واقع توسعه علم و فناوری هست که چطور تونسته دامنه دانش انسان رو نسبت به پدیده‌هایی که باش مواجه میشه دگرگون بکنه و همین اختراع میکروسکوپ چقدر تونسته تغییر ایجاد بکنه. در پرونده ویژه امروز هنوز یک تکه بسیار مهم باقی مونده و اون در واقع آفاتی هست که میتونه منجر به از دست دادن گیاهان بشه، ایجاد بیماری در گیاهان بشه و به نوعی غلبه کردن یک موجود دیگه به عنوان انگل بر موجود دیگه. در پرونده ویژه امروز همچنان گفتگومون رو با مهدی میرزایی متخصص گیاهپزشکی ادامه میدیم، اما اجازه بدید در این لحظه بریم به سراغ مروا کاظم‌زاده و بخش کتابیوم.
احساس استرس یا عصبانیت میکنید، اونم بیدلیل؟ یه منبع اینترنتی داره به شما یاد میده که چطوری دمی دال یا یک عروسک لعنتی برای تسکین استرس خودتون رو بسازید که میتونید اون رو پرت کنید، مشت بزنید، لگد بزنید و حتی خفه کنید تا زمانی که احساس درماندگی از وجودتون بره. دمیدال یا عروسک لعنتی یکی از ریشه دارترین عقاید در فرهنگ جهانیه که توسط باور روانکاوانه مزایای تخلیه هیجانی رواج پیدا کرده. یعنی شما زمانی که اون عروسک رو پرتاب میکنید، به کیسه مشت میزنید و یا سر همسرتون داد میزنید، احساس بهتری خواهید داشت. در حقیقت دهه ها تحقیقات تجربی دقیقاً عکس این موضوع رو نشون دادن. افراد وقتی احساسات خودشون رو به طور پرخاشگرانه بروز میدن، اغلب احساس بدتری پیدا میکنن. فشار خونشون بالا میره و حتی عصبانی تر میشن. تخلیه احساسات خصوصا وقتی فردی اقدام خشونت آمیزی رو مستقیما علیه فرد دیگری انجام میده ممکنه اثر عکس داشته باشه. این دقیقاً چیزیه که تئوری ناهماهنگی شناختی پیش بینی میکنه. وقتی شما کاری را انجام میدید که به دیگران آسیب میرسونه، مثل توهین کلامی، دردسر و یا حتی کتک زدن، فاکتوری جدید و قوی نقش بازی میکنه. شما نیاز برای توجیه کاری که انجام دادید پیدا میکنید. البته کودکان خیلی زود یاد میگیرند که اعمال خشونت آمیز خودشون رو توجیه کنند. کودکی برادر یا خواهر کوچکتر خودش رو میزنه و او شروع به گریه میکنه. در نهایت کودک ادعا میکنه که اون حقش بود چون اول شروع کرد. بیشتر والدین این خودتوجیه‌های کودکانه رو بدون پیامد مهم در نظر میگیرند. این در حالیه که همه اینها مکانیزم‌های یکسانی زیربنای رفتاری در بزرگسالی رو دارند. بزرگسالانی که در آینده افراد ضعیف‌تر رو اذیت می‌کنند، کارفرمایانی که با کارگرانشون بدرفتاری می‌کنند، دلداده‌هایی که یکدیگر رو آزار می‌دن و در نهایت سربازانی که در برابر غیر نظامیان مرتکب خشونت می‌شن. در تمامی این موارد یک چرخه معیوب ایجاد میشه. خشونت خودتوجیهی ایجاد میکنه و در نهایت مرتکب خشونت بیشتری میشه. خوشبختانه تئوری ناهماهنگی به ما نشون میده که چطور اقدامات سخاوتمندانه یک نفر میتونه مارپیچی از خیرخواهی و همدردی رو، یعنی یک چرخه فضیلت، ایجاد کنه. در واقع وقتی افراد کار نیکی انجام میدن، مخصوصا که گاهی اوقات اون رو بدون فکر یا به طور تصادفی انجام میدن، متوجه میشن که احساسشون ناسازگار با هر احساس منفیه که ممکنه درباره اون شخص داشته باشن، و این فرصتیه که ما به افراد میدیم تا بتونیم واقعیت اون فرد رو تشخیص بدیم. این قسمتی بود از کتاب اشتباهاتی صورت گرفت توسط دو روانشناس برجسته، کارول تاوریس و الیوت آرانسون. کتابی که درباره چرایی توجیه باورهای احمقانه، تصمیمات بد و رفتارهای زیان‌آورمون نوشته شده. کتابی تأثیرگذار، خواندنی و بسیار مهم. اون هم در دوره‌ای که ما بابت اشتباهاتمون مدام دچار خودتوجیهی میشیم. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
روز گذشته روز جهانی سلامت گیاهان بود. در پرونده ویژه امروز همچنان گفتگومون رو با مهدی میرزایی، متخصص پزشکی گیاهی یا گیاه‌پزشکی، ادامه میدیم و داستان ما رسید به آفتهایی که از قدیم بوده و چقدر جریان زندگی انسان رو به عنوان مصرف کننده مواد غذایی که از طریق گیاهان به دست ما میرسه تغییر داده. اما یکی از چیزایی که شاید نه قارچه نه بیماریه، آفاتی است که گیاهان باش روبرو هستن. یکی از در واقع معروف‌ترین و مشهورترین اونها ملخ‌ها هستن، ملخ‌هایی که یه دفعه می‌بینیم توی فیلم‌های مستند یا توی اخبار که هجوم آوردن. اتفاقا در طی سال‌های اخیر ایران هم از دست اونها در امان نبوده و یه دفعه مواجه می‌شیم با ملخ‌هایی که گفته میشه از عربستان اومدن. مگه بین ما دریا نیست؟ این ملخ‌ها اصلا داستانشون چیه؟
بله، یه گروه از همون عوامل تهدیدکننده سلامت گیاهان در واقع حشرات هستن. ملخ‌ها انواع مختلفی دارند که بعضیشون بومی یک منطقه هستند، بعضی هم مهاجرن، بومی نیستن، در یک دوره خاصی به دلیل تغییر زیستگاهشون تو محل زندگیشون جمعیتشون تغییر میکنه و مجبور مهاجرت میشن، یعنی جمعیتشون افزایش میدن برای مهاجرت. این داستان یک نوع از ملخ که بهش ملخ دریایی گفته میشه که در عربستان زندگی میکنه و
ملخ دریایی اونی که بی بی تو فیلم مجید میگفت نیست که
نه، یه گونه از ملخ‌هاست. آره نه،
این یه چیز دیگه، واقعا ملخ.
آره، جزء حشرات ویرانگر در واقع هست. یه ویژگی که داره واقعا صفت ویرانگری برازندشه، چون اگر وارد مزرعه بشه یا باقی بشه اینجا رو کاملا نابود میکنه و با خاک احسان میکنه، چیزی رو باقی نمیذاره. آره، مخصوصا در جمعیتی زیاد مهاجرشون که حمله میکنن به طور ناگهانی،
دیدن شروع میکنن همه با هم پریدن رسیدن و خوردن، یعنی یه جایی رو کاملا از بین میبرن، یه مزرعه رو
صاف میکنن قشنگ، تمیز
و عذیتی.
این ملخ‌ها در عربستان معمولا به طور انفرادی زندگی میکنن، یعنی هر کی مشغول زندگی خودشه توی فاز انفرادی در واقع، تا زمانی که منابع غذایی براشون محدود بشه و مجبور بشن که محل زندگیشون رو تغییر بدن.
غذاشون گیاه دیگه، درسته؟
بله، گیاه. به خاطر بعد یه محل جدید رو پیدا کنن با که در واقع پوشه گیاهی داشته باشه که بتونن ادامه به زندگی بدن، مجبورن مهاجرت بکنن. این ملخ‌ها میرن توی فاز مهاجرت و توی فاز مهاجرت یه سری تغییر رفتار اجتماعی دارن، یعنی تبدیل میشن به یک موجودات اجتماعی و به صورت کلونی زندگی میکنن با هم در ارتباط میشن.
عجب.
از نظر ظاهری هم متفاوت میشن، تا موقعی که انفرادی بودن رنگشون خاکستری هم رنگ خاک در واقع
که بتونن استتار کنن که شکار نشن،
میشدن روی زمین. آره منتها موقعی که میان توی فاز مهاجر رنگشون تبدیل میشه به رنگ زرد و خیلی میتونن ظاهرشون قشنگ میشه، این رنگ زردشون جذابه. از اونجا شروع میکنن به تغذیه زیادتر که مطمئن باشن که انرژی لازم رو دارن برای مهاجرت. بعد دست جمعی مهاجرت میکنن، در واقع اون وارد فاز اجتماعی شدن به خاطر اینکه انفرادی مهاجرت نکنن، چون همونجوری که شما گفتین بعد از روی آب بگذرن، روی خلیج فارس بگذرن که به ایران برسن. اتفاق شگفت انگیزی که در زندگیشون میفته، بله، باید با پرواز خودشون رو برسونن از اون وسعت دریا. شگفتی مهاجرتشون اینه که یک گروهی از اینا که به بالای دریا میرسن، بعد از یه مدتی که خسته میشن، یک گروهی از همین ملخ روی آب میشینه و یه فضای سطحی رو ایجاد میکنه برای استراحت بقیه، که بقیه میان روی پشت اونا میشینن، یه مدتی استراحت میکنن و بعد به مسیرشون ادامه میدن. ولی اتفاقی که اینجا میفته اینه که اون گروهی از ملخ‌ها که اون زیر بودن غرق میشن و نمیتونن به مقصد برسن، ولی کمک میکنن در واقع به
همینجور پله پله در واقع مسیر میسازن دیگه.
همینطوره،
یه عده‌ای میان جلو،
دوباره جلوتر اتفاق میفته،
خیس میشن تو آب، غرق میشن ولی رو آب میمونن.
بله.
میشن در واقع سطحی که ملخ‌های بعدی بیان روی اینا پرواز بکنن، مرحله به مرحله برن جلو.
هدفشون اینه که جمعیتشون رو برسونن.
خب کجا میدونن که بعد برن اونور؟ یعنی این
خود کم شدن غذا یک سیگنال براشون در اکوسیستم، یعنی اون کم شدن قضا بهشون هشدارهای لازم رو میده که الان ما باید برای تامین انرژی زیستگاهمون رو عوض کنیم.
چطوری میفهمن که از کجا باید برن؟ چرا مثلا از صحرای عربستان اون ور نمیرن، میان این ور از دریا که این مسیر سخت و پرخطر هست عبور
میکنن؟ یه بخشش رازه هنوز واقعا. یه بخشش هم اینه که از نسلهای قبلی یه جوری حافظه دارن و میدونن که ما تو پروانه مونارک هم داریم که مهاجرت رو، اونم واقعا اینکه اونا هم هر سال از یک مسیر مشخصی،
اونا که شمال توی آمریکا میرن، شمالی میان تا آمریکا جنوبی دوباره میرن برمیگردن آمریکا شمالی. بچه‌هاشون
همینو خواستم بگم که بچه‌هاشون ندیدن اون سرزمینی که از کجا اومده پدر مادرشون و درست برمیگرده به همون سرزمین پدریشون.
عجب.
این خیلی شگفت انگیز، کجا میدونن که نسل قبلیشون از کجا اومده؟ حشرات این راستا تو زندگیشون هست که واقعا چجوری میدونن، ولی خب شاید غریزه است که خدا درشون گذاشته
و این خیلی شگفت انگیزش میکنه. و بعد اینا مرحله به مرحله از روی دریا عبور میکنن و به همین دلیل در واقع جمعیتشون اونقدر زیاده که وقتی میرسن اینور هنوز زیادن،
خیلی جمعیت غیر قابل تصور. یعنی خورشیدو میپوشونن، شما فکر میکنید که کسوف شده موقعی که دارن پرواز میکنن.
آره، یعنی کاملا
نزدیک
غروب انگار و همونقدر تاریک
سایه که ایجاد میکنن، انقدر جمعیتشون زیاده و گسترده که کاملا فکر میت خورشید گرفتی
و یه صدایی هم میادش دیگه، این صدای پرواز کردنش، این صدای همینطور وجود داره توی پیرامون جایی که دارن وارد میشن. و دونستن در واقع این اطلاعاتی که اینها دارن کم کم تغییر رنگ میدن چه کمکی میکنه به ما؟
یه هشدار آماده باش فاو درست کرده توسط سازمان دیدبان ملخ، اینقدر مهمه که توی منطقه خاورمیانه که ما هستیم، به خاطر همین کانونهایی که تشکیل میشه در مورد ملخ‌ها و شروع مهاجرتشون، که به کشورهای منطقه ما رصد میکنن زندگی این ملخ‌ها رو دائما هر روز در طول سال، و هر گونه تغییری که در نشانهایی ببینن در ظاهر ملخ‌ها که نشون بده که الان دارن وارد فاز مهاجرت میشن هشدار میدن. حالا یه سری آفت‌های عمومی داریم توی در مورد گیاهان در گیاه‌پزشکی که مسئولیت مبارزه با اونا با دولت هست، به خاطر سطح وسیعی که باید مبارزه بشه و امکاناتی که لازم داره،
و اون اتفاقی که اگه نکنیم قحطی میشه.
دقیقاً. اینو به عهده دولت گذاشته شده، برای همین این هشدارا به دولت داده میشه، در واقع به وزارت کشاورزی که در خطر حمله آفت عمومی وجود داره با شدت زیاد. کمکی که به ما میکنه اینه که قاعدتاً دستگاه دولتی امکانات سمپاشی دارن و این آماده باشو دارن برای سمپاشی مزارع، حتی قبل از اینکه به مزارع برسن در همون اولین جایی که وارد میشن دقیقاً سمپاشی بکنن منطقه رو، که جمعیت رو از همونجا شروع کنن به کنترل که حتی به مزرعه ما نرسه، به جوی جورایی در واقع پیشگیری هست.
و این کار رو انجام میدین مثلا، یعنی یه سیستم به نوعی میشه گفت که ساختار نظامی حشراته، یعنی که اونو ساختار کشاورزی و مدیریت کشاورزی انجام میده که در مواجهه مثلا ما یک صدی از در واقع سنپاش ها رو بذاریم. حالا تصویر خیالی منه،
ما سنپاش داریم، نه هوای سنپاش داریم که ماموریتشون همینه، و موقعی که
میان رو اینا
در واقع سنپاشی میکنن این رو هواپیماها. بله.
و رو دریا این کار رو انجام میدن که
نه به مرز که میرسن توی اولین خشکی که تو ایران میان میشینن در کشور ما در جنوب.
چرا رو دریا این کار رو انجام نمیدیم؟ چون سخت‌تر میشه کار.
سوخت اون هواپیما خیلی کوچیکه.
هواپیما سنپاشا
محدوده پروازیشون محدوده، بله. آها. نمیتونن روی دریا پرواز بکنن
و بعد اینطوری ما میتونیم کنترل بکنیم.
میتونیم پس دیبان اگر به موقع عمل بکنیم، آها، طبق هشدار دیدبان ملخ ها، به موقعش هم منظورم اینه که وقتی وارد میشن جدا اولی کاراشون تولید مثلشونه، چون میدونن که بعد جمعیتشون حالا فرصت دارن که جمعیت رو زیاد بکنن، رسیدن به جای پرغذا قبل از اینکه نسلای بعدیشون به وجود بیاد و بخوان به اون مرحله برسن، زمان مبارزه شونه.
پس یعنی به خشکی میرسن اولین کاری که میکنن زاداوریه، بله. عجب. و بعد بچه های اونا را میفتن میرن به مزاره،
بله. حالا هم خودشون هم نسل بعدیشون، بله. بعدی خودشون هم هستن.
وای چه ساختار عجیبیه و اینا خیلی شگفت انگیزه داستان ملخ ها. و یه سوال آخر خیلی کوتاه بگین چون زمانمون تموم شده، خشن. اگه ملخ ها نبودن زندگی بهتر نبودش با این حساب؟ چون اینا آفتن که
نه، به هر حال اولا که حشرات حق حیات دارن، باید وجود داشته باشن، و دوما اینکه بخشی از حلقه زنجیره غذایی ان. اگر هر کدوم از این حلقه های زنجیره غذایی در طبیعت از بین بره، طبیعتاً اون وقت ما ممکن بود با جمعیت زیاد گیاهان مواجه بشیم و برخلاف تصور اون جمعیت زیاد گیاهان هم ممکن در سرای داشته باشه.
پس به نوعی یک توازنی باید
ایجاد بشه. توازنی که ایجاد میشه مهمه. حالا بگذاریم از اینکه اینا خیلی پرخورن دیگه، ملخ ها
شکمو هستن. با ملخ های شکمو خدافظی میکنیم و از شما هم در واقع تشکر میکنم که شنونده رادیو امروز بودید. از آقای میرزایی عزیز متشکرم. آقای مهرجو سرتون رومیز گذاشتید خوابیدید دیگه؟ نه واقعا مهرجو خوابه. تموم شده برنامه، خدافظی کن از شنونده.
من بیدار بودم داشتم گوش میدادم آفتا رو، همه رو با دقت گوش دادم. الان آمادم که امتحان بدم. آقای میرزایی 10 تا سوال بدین دو نمره 20 میشم.
خب سال 1890 چه اتفاق افتاد؟
اولیش بود انگلیسی ها چای عوض کردن به خاطر اینکه
خواب نبودی
قشون عوض شد.
خب متشکرم. سال 1845 چه اتفاق افتاد؟
روسیه شکست خورد.
اشتباه گفتی دوست من،
ایلند سیب زمینی.
سیب زمینی در ایلند اتفاق افتاد. زمانو تموم شده، خدافظی کنم. میخوایم
خدافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
گفتی همچی اول برنامه گفتی که بابا انرژی این هفته رو شروع میکنیم شنبه است، الان با خواب آلودگی داری تموم میکنی.
خواب آلودگی کجا بود؟
خواب بودی احسان آقای میرزایی، خواب نبود. خواب بود دیگه. روز و روزگار بر شما خانم آقایان خوش. به نیکی بگذره براتون.